بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد.
که همه تویی و ما هیچ.
به نام خدا.
زنگ بیداری.
ابلاغ سلامی بلند داریم خدمت شنوندگان گل، مردم عزیز ایران زمین. تبریک میگیم میلاد با سعادت امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام رو به همه شما خوبان. روز پدر مبارک. با برنامه زنگ بیداری در خدمتتون هستیم و همین اول کاری میخواییم شیرینی این عید رو تقدیمتون کنیم. بشتابید بشتابید، شیرین کام باشید. این شما و اینم برنامه بمب خنده، نمایش های طنز، کاری از بر بچه های گروه نمایش زنگ بیداری.
بمب خنده خندی.
عسقری چرا موها تو این شکلی کوتاه کردی بابا؟ کرکر خنده شدی جون تو.
چی بگم فری، آرایشگاه محلمون رو دیوارش پر عکسای کریستیان رونالدو، فرناندو تورس و انریکه و این حرفاست. نمیدونم چرا به من که میرسه موهامو مدل نقی تو سریال پایتخت میزنه.
ای بابا آقای کمالی، چرا انقدر پریشون اینا؟
والا چی بگم آقا رجب، دیگه بریدم.
شما که استاد دانشگاهی میگی بریدم، وای به حال ما که از اول بریده بودیم. نه چی شده آخه؟
دی آخه پسر تازه فوق دیپلمش تو رشته پرورش تخم پرندگان اهلی از دانشگاه غیر انتفاعی و غیر حضوری علمی کاربردی تو مسلم آباد از توابع یاقوت شهر کلقوز آباد به زور سه ترم مشروطی و دو جلسه تشکیل شورا و نامه از شورای شهرشون گرفته.
یه نفس بگیر کمالی جون، داری خفه میشی. نه
اون وقت برگشته بیگه مادر از این مملکت باید رفت، اینجا کسی قدر قشر تحصیل کرده و روشن فکر را نمی داند. سقف اینجا برای من کوتاه است.
عجب، یعنی اگه اعتماد به نفس اینار کاکتوس داشت سالی دوبار ماز می داد. نه
ببخشید خانم، از اینجا چطوری برم میدون بنک؟
باید سوال کنی.
به نظرتون الان دارم گرده افشانی میکنم؟ خب سوال کردم دیگه.
از اولم فهمیدم میخوای مزاحم بشی. مزاحم؟
چی؟ مزاحم؟ خشی بیه اینجا یارو مزاحم شده.
نه آقا مزاحم کدومه؟
بینم متی سسول مزاحم ناموس مردم میسی؟
الان دک و پوزتو بالا میارم.
نه بابا مزاحم چیه، سوال کردم. آخ آی آخ 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 او مای گاد.
بلش کن دیگه فری، بیا بریم. در صبرت گرفت دیگه مزاحمه کسی نشه.
جفا خرد بشه تو معلم و پیدات میشه. گرفتی نفله.
مادر خدای من، خدایا به من ربطی نداره ها، ولی نمیشه کمتر خلق کنی ولی با کیفیت بیشتر.
موسیقی
میگم شارون، دیشب خواب دیدم برام یه انگشتر الماس خریدی، به نظر تعبیرش چیه؟
پس فردا شب تولدت خانم، صبر کن معلوم بشه.
آه شارون واقعا رو سفیدم کردی، ممنون از کادوت، چقدر جبهش بزرگه، سرویس گرفتی نه؟ ایوا این چیه؟
کتاب تعبیر خوابه. جایزه مسخره ترین تابلوی راهنمایی و رانندگی هم میرسه به تابلوی خطر ریزش کوه. خب چیکار کنیم الان؟ رد نشیم، زود رد بشیم، آروم بریم؟ دقیقا باید چه غلطی بکنیم؟ نه
فریداش این چیه دست؟
حشره کش خشی.
خب واسه چی یه ساعته میخ شدی زل زدی بهش؟
آخه روش نوشته مخصوص حشرات مزاحم. تازه فهمیدم یه سری از حشراتم هستن که مراهمن، موندم واسه اونا چی بگیرم اذیت نشه.
ای بابا مامان، الان آخه وقت انباری تمیز کردنه، وقت گیر آوردی ها.
تمیز کن خورد نزن، توی گنده بکو بزرگ کردم که عصای دستم باشی لنده گور، نه این که بگیری تا لنگ زهر بخوابی.
لنگ زهر کدومه بابا؟ الان 6 صبحه، کله پزی هم هنوز باز نکرده.
خور نزن.
چشم. مامان اینجا رو نگاه، یه جعبه مداد رنگی 24 تایی نوع جونه تو. چرا میخندی مامان؟
اینو وقتی بچه بودی برات خریدم که هر وقت 20 گرفتی بهت بدم، یعنی خاک بر سرت با اون نمرات.
او کامبیز، ببین ددی برام چی اس کرده.
چی اس داده فیفی؟
یه شماره است. آ حتما رمز شارژه، بذار بزنم. ایوا اوکی نیست، هر چی میزنم چرا شارژ نمیشه.
یه زنگ بزن از ددیت بپرس.
الو ددی، این رمز شارژ که برام فرستادی اوکی نیست، هر چی زدم شارژ نشد.
یعنی خاک بر سرت پسر، این رتبه کنکورته، صف کن بیا خونه یک ددی نشونت بدم.
پسر 30 سالشه هنوز سربازی نرفته، نه کارم نداره. اون وقت میگه
در صورت جنگ برای دفاع از کشورم برمیخیزم.
شما صبح قبل از ظهر برخیز، خیلی هم آقای نه.
رنگ بیداری.
سخنان علی چند بعدیست نه یک بعدی. شما از اهل ادب بپرسید در سخنورهای فارسی خودمون، فردوسی یک سخنور درجه اول است ولی سخنور یک بعدی، یعنی یک سخنوریست که حماسه را در نهایت درجه عالی می سراید. از حماسه که خارج بشه بگید قصیده، درجه دوم هم نیست، سوم هم نیست، یا چهارم پنجم هم حساب نشه. بیاد به غزل، اهل غزل نیست. سخن علی این امتیاز رو دارد که عرض کردن چند بعدی، همینطوری که خودش یک شخصیت چند بعدی. درباره خودش هم این سخن رو تنها امروز نگفتن، از هزار سال پیش گفتن علی یک موجود جامع الاعداد است، یعنی یک شخصیتی است مشتمل بر شخصیت ها. یه طرف شخصیت علی رو که میبینی یک زاهد عابد درجه اول، یه گوشه دیگه شو که میبینی میبینی که یه حکیم و فیلسوف، یه گوشه دیگر رو روحیش رو تماشا میکنی میبینی یه واعظ و اندرزگو و یه عارف، یه عارف. یه گوشه دیگر رو نگاه میکنی یه سرفرمانده یا یک سرباز. یه گوشه دیگر رو نگاه میکنی یه قاضی. هر کدام از اینا یه روحیه های مختلف و متناقضی دارن. از یه روح زاهد با روح فیلسوف دوتا روح هست، و روح فیلسوف با روح قاضی دوتا روح هست. روح فیلسوف و قاضی و زاهد با روح واعظ و نمیدونم اندرزگو دوتا روح هست. همه اینا با روح یک عارف روح دیگری است. در علی تمام این روح ها جمع شده است بدون اینکه هیچ گونه تناقضی هم در کار باشه. و در سخن علی هم که نهج البلاغه است تمام اینها جمع است.
چه میکنه این کت خدای دولت تدبیر؟ آمریکا رو میگم، آقا نه گذاشت و نه برداشت، یک کار سوریه رو موشک بارون کرد. چرا؟ چون دلش میخواست، چون دنیا هرکی هرکیه، چون کت خداست دیگه. اصلا زده که زده، کی میخواد یقش رو بگیره؟ تو این دنیای هرکی هرکی یه بند خدایی میگفت
اگر میبینید آلمان و ژاپن این روزها بهتر، هنوز محکمترین اقتصاد دنیا رو دارن، اینا بعد از جنگ جهانی دوم محروم شدن از نیروی نظامی، ممنوع شدن که نیروی نظامی داشته باشن. خب نیروهای نظامی بیشترین خرجای کشورهای در حال جنگ رو می‌بردن، پولهاشون آزاد شد رفت دنبال کارهای علمی و تولیدی، اقتصاد علمی و دانشبنیان برای خودشون درست کردند، آسیب پذیر هم نیستند. این راه باز شده در ایران. مطمئنم که دوره دوم دولت آقای روحانی میتونه ما رو با اون انجا برسونه.
پیرو به سخنان اون مرحوم دولت تدبیر که مطمئن نیست عمرش از 4 سال بیشتر بشه، پیش پیش داره حکم اون مرحوم رو اجرا میکنه. جناب رئیس جمهور حسن روحانی در 2 مرحله بودجه نظامی سپاه و بودجه دفاعی کشور رو در سال 95 با اینکه رهبری در خصوص اهمیت وضعیت نظامی در اول سال 95 تذکر داده بودند کاهش جدی داد.
البته قضیه به اینجاها ختم نمی شود. معنای اونچه که ادعا می شود در اون تحلیل سیاسی دشمن، معناش این است که جمهوری اسلامی اگر میل آمریکاست حتی از ابزارهای دفاعی خود هم سطح نظر کند. ببینید بر روی مسئله موشک‌ها چه جنجالی در دنیا به راه انداختند. چرا جمهوری اسلامی موشک دارد؟ چرا موشک دوربرد دارد؟ چرا موشک‌های جمهوری اسلامی دقیق هدف رو میزنند و هدف قرار میدهند؟ چرا و چرا و چرا؟ چرا آزمایش کردید؟ چرا تمرین نظامی میکنید؟ حالا آمریکایی ها در منطقه خلیج فارس که چند هزار کیلومتر با کشور اونها فاصله دارد، هر چند روز یک بار، هر چند وقت یک بار با یکی از کشورهای منطقه رزمایش به راه می‌اندازند، در حالی که اونها در اینجا هیچ مسئولیتی ندارند. جمهوری اسلامی در خانه خود، در محیط خود، در حریم امنیت خود رزمایش می کند، جنجال اینها بلند می شود که چرا رزمایش کردید، چرا اقدام کردید، چرا نیروی دریایی شما یا نیروی هوایی شما چرا این اقدام ها رو کردن. معناش اینه، اون تحلیل دشمن معناش این است که از همه اینها بایستی صرف نظر بکنید.
کاهش بودجه نظامی، اونم در دورانی که عربستان بیشترین خرید سلاح رو در جهان داشته و یک روز در میون داره ما رو تهدید میکنه. آمریکا هر وقت دلش بخواد هر جایی رو موشک بارون میکنه. اینجاست که واقعا باید بگیم
روحانی متشکریم.
البته بنا نداریم پامونو الان بکنیم تو کفش آقا کامران، قراره بعدن پامونو بکنیم تو کفش ایشون. بخش روحانی متشکریم تخصص آقا کامرانی که بعد از برنامه گلهای یاس بهش میرسیم. و اما گلهای یاس این هفته به نام دوست خدا، به یاد شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، فرماندهی که به دست گروهک مجاهدین خلق یعنی همون منافقین ترور شد. منافقینی که دشمن از بیخبری ما ملت استفاده کرده و اعدام اونها در سال 67 رو محکوم کرده. با هم میشنویم.
بسم رب شهداء و صدیقین. بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدن.
به یاد شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. صیاد به همراه سید علی خامنه‌ای که در اون زمان رئیس جمهور بودن به سوریه رفتن. صیاد به دیدار ژنرال طلاس وزیر دفاع سوریه رفت. ما از عملیاتمون گفتیم و طلاس هم از صف‌کشی نیروهای سوری در برابر اسرائیل. صحبت‌ها که تموم شد، صیاد به طلاس گفت که می‌خواد از نیروهای سوریه بازدید کنه. اما اون به خاطر مسائل امنیتی مخالفت کرد. صیاد گفت:
پس بریم جنوب لبنان رو ببینیم.
طلاس باز هم قبول نکرد و گفت: شما توی این چند روزی که به اینجا اومدین، بهترین فرصته که کمی استراحت کنین و خوش بگذرونین و فکر جنگیدن رو از سرتون بیرون کنین. صیاد که یه مقدار ناراحت شده بود گفت:
آقای جنرال، من و شما نظامی هستیم و کارمون جنگیدنه. حتی در زمان صلح هم باید آماده باشیم. کشور من الان در حال جنگه. بچه‌های من، سربازها و بسیجی‌ها توی ایران مشغول مبارزه با ارتش صدام هستند و دارن کشته میشن. من اگر به اینجا اومدم دلیلش اینه که همراه رئیس جمهور در حال مذاکرات هستم، وگرنه وظیفه من جنگیدنه. اگه یه روز از من حساب بکشن که توی این دو روزی که رفته بودی سوریه چیکار کردی، میگم خدایا اونجا که مجبور بودم برای مذاکرات تولید موشک در کنار رئیس جمهور بودم، ولی اونجا که حضور من لازم نبود به تکلیف خودم عمل کردم. توی جنگ خودمون که نمیتونستم حضور داشته باشم، اما در صحنه جنگ با صهیونیستا حاضر شدم.
طلاس رنگ از رخش پریده بود، سرشو پایین انداخت و اجازه داد که صیاد به جنوب لبنان بره. همراه صیاد به طرف جنوب لبنان حرکت کردیم. به درخواست او هماهنگ شد که نماز رو در خانه پدری که 5 نفر از خانوادش شهید شده بودن بخونیم.
الله اکبر، الله اکبر.
صبح بود که رسیدیم. خود پدر شهید اومد در رو باز کرد. صیاد رو که دید جلو اومد و بوسیدش. چشماش پر از اشک شده بود. علت این همه علاقه به صیاد رو ازش پرسیدیم که گفت من توی صورت ایشون خمینی رو میبینم. وقت خداحافظی که رسید، پیرمرد خم شد و دستش رو روی پوتین صیاد کشید و روی چشمش گذاشت. صیاد بغضش ترکید و دستای پدر شهید رو بوسید. صیاد بعدها در مورد این اتفاق گفت:
من تا حالا فکر میکردم فقط توی ایران مسئولیت دارم. تکلیفم اینه که توی جبهه ها بجنگم. اما با اون برخوردی که اون پدر کرد، فهمیدم که دو دنیا هر جا که مظلومی هست به گردن من حقی هست. از خدا خواستم که من رو ببخشه که نمیتونم از پس انجام همه وظایفم بر بیام.
باز اون شاهد زبردست ما حافظ که گفته چی؟ ناز پرورد تنعم نبرد راه دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. کسانی که توی رفاه و از کنم اون آسایش زندگی میکنن نباید چشم انتظار اون دیدن خدا باشند و اون یاری خدا مخصوصا در الطاف خفیه الهی باشند. کسی از این راه نرسیده به مقصد. اونهایی رسیدن به مقصد که رنج کشیدن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، مهنتها رو پذیرفتن و در این راه به خودشون قبولوندن که صبر جمیل میخواد تا انسان برسه به دوستش، به اون دوست حقیقیش که خداوند متعال هست.
روزی که خبر شهید صیاد رو به من دادن، من گفتم که صیاد شایسته شهادت، حقش، حیف بود صیاد بمیره.
به آسمون ما حسابش از زمین جدا، زر زر خاکش از غرور و غیرت، سر زمینی که شنن شبیر شب لشگر خدا.
سلام به رفقای گل خودمون. شاعر میگه آنجا که کامران هست صفا هست و صفا هست. کامران هستم در خدمتتون با برنامه پرطرفدار و داغ و جنجالی
روحانی متشکری.
آقا جنجال شروع شد، یعنی هر کی مشکل قلبی داره، هر کی هیجان زیاد براش خوب نیست، بزنه بغل که ما رفتیم. اعتراف یک رئیس جمهور که میگوید من بی عقلم.
شما در وعده های انتخاباتی خود وعده حل مشکلات اقتصادی مردم را دادید و گفتید در برنامه های من برنامه مدون 100 روزه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد. اما 30 اسفند سال گذشته پس از حدود 4 سال عهده‌دار بودن مدیریت اجرایی کشور گفتید 10 دولت بعدی هم نخواهند توانست مشکلات را حل کنند. آقای روحانی، چه اتفاقی افتاده که نظر شما تغییر پیدا کرد و حل مشکلات از 100 روز به 40 سال تبدیل شد؟ چکرم.
خیلی سوال خوبی کردید، من از شما ممنونم، چون یک دروغ بزرگی در بعضی از روزنامه ها و سایت ها پخش میشه و شما این رو بهش اشاره کردید، خیلی مهمه. من کی گفتم صد روز من حل میکنم؟ اونی که من گفتم اینه، گفتم من اگر موفق شم در انتخابات، پایان صد روز اول کارایی که در صد روز کردم اعلام میکنم. این صحبت های منه بیارید. بعد یه عده مخرب اومدن گفتن ایشون گفته صد روزه من حل میکنم. نکته اول شما خیلی مهم بود، چون من 4 سال بود منتظر این سوال بودم که یک کسی از من بپرسه و من این دروغ رو بگم. این دروغ توجه کن، حالا من که میدونم من چی گفتم، من که یادم، من حافظم کم نیست، من دقیقا میدونم چی گفتم. من گفتم دولتی هستم که در برنامه 100 روزم پایان 100 روز اعلام میکنم من چیکار کردم. من که نگفتم در 100 روز حل میکنم. مگه یه آدمی که عقل نداشته باشه حرف بزنه؟ مگه میشه مشکلات رو در 100 روز حل کرد؟
نه آقای رئیس جمهور، شما اتفاقا نه تنها احمق نیستید، آدم زرنگی هم هستید. احمق ما مردمیم که به وعده های عجیب و غریب شما اعتماد کردیم.
راست راست تو چش ملت نگاه میکنه، میگه من نگفتم صد روز حل میکنم. بفرمایید، اینم سخنان جناب رئیس جمهور در سال 1392.
در برنامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه وجود دارد. ما می توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در اون تحول اقتصادی بتوانیم با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارند، مشکلات اونها را در اون مدت کوتاه حل و فصل کنیم.
من که نگفتم در 100 روز حل میکنم. مگه یه آدمی که عقل نداشته باشه حرف بزنه؟ مگه میشه مشکلات رو در 100 روز حل کرد؟
تو روز روشن با لباس روحانیت تو چشم ملت نگاه کرد، دروغ به این گندگی گفت؟ نه عجب مملکت شیر تو شیری شده. نه من میگم روحانی با همین فرمون پیش بره، تو کنفرانس خبری بعدیش میگه من کی گفتم کلید دارم؟ من کی گفتم با کلید همه مشکلات حل میکنم؟ من فقط کلید نشون دادم تا خانومم اینو بفهمن من کلید برداشتم. اگه میخوان برم بیرون خونه، نگران پشت در موندن من نباشن. نه
آقا، واجب شد ما یه چیزهایی رو هم یاد رئیس جمهور بیاریم هم خودمون مرور کنیم، چون ایشون بدجوری میزنن زیر میز قولهاشون. یادتونه جدیترین برنامه اقتصادی جناب رئیس جمهور در سال 92 چه بود؟
ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدیترین برنامه اقتصادیم در ماهای اول حل معضل اشتغال هست و مخصوصا برای اونهایی که تحصیل کرده دانشگاه ها هستند.
مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی استان تهران خبر داد 3000 بیکار با مدرک دکترا در تهران داریم. حالا این فقط آمار تهران بود، کشوریش بماند. کارخانه روغن قو هم به کارخانه ارج و دیگر کارخانه های تعطیل شده کشور پیوست.
داروگر هم همچنین، یادش به خیر قورقوری جون.
سلام سلام قورقوری جون، اومدم خرید.
بحبه سلام خانم کوچولو، خوش اومدی.
شامپو میخوام با صابون محصول قورقوری جون.
بفرمایید، اینها برای کوچیکا و بزرگا.
مایع ظرفشویی داریم؟
بله ریکا، بفرمایید.
برای بهداشت پوست
کرم داریم؟ چه خوشبو.
برای تمیزی
بزرگترین دروغ سال 95.
بزرگترین دروغی که شنیدی این بود که
ارزونی ایران بود، ولی متاسفانه هیچ موقع ما این مورد رو ندیدیم.
همش به مردم گفته شده که رونق اقتصادی اتفاق میفته،
خیلی از مردم بیکار شدن، معلای کسبشون از دست دادن.
دروغ خب بعضی از این مسئولین دروغ میگن، مثلا به وعده خودشون عمل نمیکنن، مثلا حرفی میزنن بعدا تکذیب میگن اون نگوش.
من که نگفتم در 100 روز حل میکنم، مگه یه آدمی که عقل نداشته باشه حرف بزنه؟ مگه میشه مشکلات رو در 100 روز حل کرد؟
پیرو ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید میشوند از سوی رهبری، آقای نعمتزاده وزیر صنعت فهرستی از 800 قلم کالا به دولت اعلام کرد تا واردات آنها منع یا تعرفه آنها افزایش یابد.
باریک الله احسان، بالاخره یه خبر خوب ما از دولت شنیدیم، آفرین به وزیر صنعت. اما خبر بده رو باز من باید بدم. جناب رئیس جمهور با این استدلال که ممکن است کشورهای صادرکننده این کالاها به ایران ناراحت شوند و روابط سیاسی خود را با کشورمان محدود کنند، این طرح را کنار گذاشتند.
روحانی متشکرم.
اما بشنویم یکی از دلایل اصلی نابود شدن اقتصاد کشورمون رو که به دست دولت اعتدال رقم خورده.
به نظر شما ایران از 11 کشور زیر چه محصولی وارد می‌کند؟
اتریش، اسپانیا، امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، بلژیک، بلغارستان، چین، دانمارک، شیلی، یونان.
مربا.
مربا
وارد
می‌کنی؟ واقعا؟
مربا؟ مربا چهارش؟
مربا وارد می‌کنی؟ چت؟
از این 11 تا کشور مربا وارد می‌کنه ایران؟
واقعا؟
این آمارو ببین. 3,457,713 دلار در مجموع ارزش دلاری واردات مربا است.
چرا؟
چرا؟
فلای چه
خودمون درست می‌کنیم، چه کاریه؟
من خودم مال آذریم، تبریزم. خیلی غذا و چیزای مربا ترکی توش خیلی ماهرم، میتونم خوب درست کنم.
ما خودمون درست میکنیم.
مربا آلبالو،
مربای
به
آلبالو، توت فرنگی،
هویج، مخصوصا مربای هویج هم خیلی خوبه.
نمیدونم، ما که توی ایران نفور نعمت اکثر میوه ها رو داریم و خیلی هم زیاد همیشه داریم، چرا وارد کننده هستیم و واقعیتش من نمیدونم.
خب وقتی مدیریت درست نداشته باشیم امکان داره هر چیزی هر جا وارد کنیم.
اینکه توریدات داخلی خب قاعدتا میخوابه
به خاطر همه جوونا بیکار. شاید خیلی از ماها بیکاریم، با مراتب تحصیلی هم خیلی بالا، ارشد، دکترا.
بعد ما خیلی راحت مربا از اینجا وارد میکنیم.
تا سنگ مزار وارد میشه، از چین هست، هند هست، ترکیه هست. ما بعد از ایتالیا و هند و چین مقام چهارم رو داریم در صنعت سنگ، در ذخیره مواد خام سنگای ساختمانی.
الان انگور از شیلی یا شبرنگ آوردن این موضوع، جز این که ذائقه مردم رو عوض بکنه، جز این باعث بشه که میوهای داخلی خودمون مصرف نشه، میگن سیب زمینی وارد کردن. ما بریم تو همدان ببینیم چقدر سیب زمینی ما داریم، داره از بین میره. برن تو استان اردبیل ببینن چقدر سیب زمینی داره از بین میره. سیب زمینی تو میدون کیلو 400 تومنه، اما بعد این میوه چه نیازی است؟
ترکیه چه محصولاتی از ایران می‌خرد؟
اقلامی نظیره، تخم پرندگان، آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته، اهم از غلیظ شده یا نشده، گل کلم، کلم پیچ، کاهوی کروی، خیار و خیار ترشی، بادمجون، فلفل فرنگی.
و حالا کالاهایی که ترکیه با تعرفه ترجیحی به ایران می‌فروشد.
از اون طرف منسوجات، صفحه ورق و نوار آلومینیوم، مفتول، صفحات فولادی، یخچال، رادیاتور، ماشین لباسشویی، آهن و فولاد.
واردات لوکس های چهارچرخ با خروج مقادیر قابل توجهی ارز، آن هم در شرایطی که برای رفع نیازهای اساسی کشور نیاز مبرم به ارز وجود دارد، و حالا خیابانها را قروخ کردند. آمار گمرک هم این را تایید می کند. واردات 61245 دستگاه به ارزش 2,366,000,000 دلار تنها در 11 ماهه امسال، تعدادش نسبت به پارسال حدود 50% رشد نشان می‌دهد.
نه اینکه سوال کنیم که ما در اقتصاد مقاومتی موفق بوده ایم یا نبوده ایم. این چه سوالی است؟ ما پیروز اقتصاد مقاومتی هستیم قطعاً. ما در اقتصاد مقاومتی شکست می‌خوریم. سوال می‌کنیم که آیا موفقیم یا نه؟
بر اساس آمار گمرک در 11 ماه نخست سال 95 بیش از 743 تن مسواک دندان از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شد که 29 میلیارد و 64 میلیون و 282 هزار تومان پول از کشور خارج شد.
به 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 از این تدبیر. لابد از آمار واردات چند تن توپ بدمینتون و لاستیک فرغون هم خبر دارید. بابا کاش یه چیز خوب وارد میکردن، کلن شدیم سطل آشغال کشورهای دیگه.
روحانی متشکرم.
دوستان این موارد رو کنار هم قرار بدید و یه مقدارم لطف کنید روش فکر کنید. توزیع سبد کالا در اردیبهشت ماه امسال، پرداخت سود سهام عدالت در اردیبهشت ماه امسال، توزیع کنسرو در مناطق محروم در اردیبهشت ماه امسال، طرح افزایش 50% حقوق کارمندان در سال جاری، اعلام پرداخت معوقات بازنشستگان آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه امسال، خرید گسترده سایت ها و کانال های پرمخاطب در سراسر کشور در اردیبهشت ماه امسال، اعزام 12,000 نفر از سراسر کشور به همایشی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در تهران در اردیبهشت ماه امسال. یعنی کل اتفاقات خوب درست قبل از انتخابات. یه تشکر بکنید برای این تدبیر زیرکانه.
روحانی متشکریم.
اما اون قسمتی که گفتیم روش فکر کنید اینه: برای دولتی که 4 سال تمام از بیپولی و نداری ناله کرده و برای پرداخت 1 ماه یارانه مردم عزا می گرفته و به بهانه کسری بودجه طرح‌های عمرانی و حیاتی کشور رو تعطیل کردند، به دست آوردن و هزینه کردن هزاران میلیارد تومان پول برای طرح‌ها و برنامه‌هایی که گفتیم چطوری امکان پذیر شده؟ جناب رئیس جمهور، چرا از این هزاران میلیارد برای کمک به مردم زلزله زده مشهد استفاده نمی کنید؟ چرا به داد مردم زلزله زده مشهد نمی رسید؟
بیان بابا فریاد مردم برسن، خونه ها هم همه ریخته پایین. بیان امکانات دارید این بدون مسخره بازی که نیست آقا جان. 13 سال از این فاجعه مگذرم، یک فکر به حال مردم بکنه.
هیچ جا ندارن، نه آب، نه غذا، نه سرویس بهداشتی. الان این همه خانم اینجا هستن، توی همه چادرها، همه دخترای جوونه. اینا کجا برن سرویس بهداشتی؟ هیچ کدام جرأت ندارن. حالا غذاشون هیچی، میگه مثلا بذار گوشی نباشم تا فردا صبح گوشی نباشم. هوا به همین سردی بشه، گرمایشی ندارن. تو چادر همین کوچیک الان بشه، همه دو چادر ما 4 تا بچه نوزاد دارن. همه چی فیلم میخواد تصاحب بشه خونن؟ یعنی واقعا رئیس جمهور ما یا بزرگای ما موقع انتخابات این کارا رو میکنن؟
آقای مسئولین چرا رسیدگی نمیکنن به زلزله زدگان؟ چیکار کنن بنده خدا؟ 300 نفر آدم تو قلق گشنه، همه تو خانم که هیچ کس نمیتونن برن از ترس، همه مخلوبه هست.
راستی دوستان میدونید 20 فروردین یعنی یک شنبه همین هفته که گذشت روز بزرگ داشته هسته‌ای کشورمون بود؟ میدونید هیچ خبری از جشن و حتی اطلاع رسانی توسط رسانه ملی هم به مردم صورت نگرفت؟ میدونید از برگزاری برنامه بزرگداشت هسته‌ای در دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان جلوگیری شد؟ کلاً این دولت خوب سرمون رو با دلقک‌بازی‌های اقتصادی گرم کرده تا اصل ماجرا یادمون بره. راستی برجام چی شد؟ چرا همین چند روز پیش جناب صالحی اعلام کرد آمریکا و انگلیس نیاز اورانیوم ما را نمی‌دهند و می‌گویند نیاز نداریم. یادتونه 750 سکه از طرف رئیس جمهور بعد از بتون ریزی در قلب راکتور هسته‌ای عراق به تیم مذاکره کننده ایران اهدا شد؟ پس بی جهت نیستش که امریکایی‌ها خواستار تکرار ریاست جمهوری روحانی هستند. بشنویم از زبان خودشون، شبکه بی بی سی انگلیس.
سنای آمریکا تصمیم گرفته بررسی طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران را فعلا متوقف کند. باب کورکر رئیس کمیته امور خارجی سنا گفته بررسی این طرح به بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران موکول خواهد شد. منصور فرنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه برینگتون ورمانت از ساکرامنتو کالیفرنیا با ماست. آقای فرنگ، این چه نشون میده درباره مجلس سنا و اینکه اونها الان چنین تصمیمی رو میگیرند؟
این امر به طور کلی بین ناظرین سیاست خارجی آمریکا و به طور کلی کسانی که در رابطه با ایران تعلیفات و به طور سوابق ممتدی دارند، معتقدند که اگر در حال حاضر تحریم هایی علیه ایران تصویب بشه میتونه به ضرر دولت روحانی تموم بشه و بر مبنای گزارشاتی که در آمریکا منتشر میشه و به احتمال زیاد اطلاعات بهتری که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا دارن، این رقابت جناحی برای انتخابات در ایران خیلی جدی شده و اونها موقعیت آقای روحانی رو در خطر میبینند. بنابراین نمیخوان کاری بکنن که ضعف روحانی به حدی برسه که در انتخابات شکست بخوره.
خب آقا، به پایان 233 قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم. امیدواریم که مدیون وقت گرانبهاتون نشده باشیم. بازم تشکر میکنیم از همراهیتون. این هفته که کلن سایت ما منهدم شده بود و ما نتونستیم از نظرهای شما عزیزان بهره‌مند بشیم. البته باز خدا رو شکر کانال تلگراممون به راه بود و برنامه ها رو تقدیمتون کردیم. خدا رو شکر. تا سه شنبه هفته آینده و یک زنگ بیداری دیگه در فنا حق باشید. دوستتون داریم. خدا نگهدار.
مهدی جان، ای فرزند ماه‌های تابان، عمریست که به انتظار طلوع تو در ساحل حسرت نشسته ایم. قلبهای تشنه ما به اشتیاق ظهور تو می تپد و کبوتران دعا قنوت دستهای من را رو به دریای خدا می برند. کی می شود که موج صدای گرم تو برخیزد و زلال قطره های ناب تو سیراب من کند؟ کی می شود؟